و اونها تمام تلاششون این بودش که این مردم رو ناامید بکنن و این اقدام بسیار اثر بخش مردم رو بی اثر جلوه بدن.
بله.
خب خوشبختانه بصیرت مردم مثل همیشه به یاری آمد.
بله. بله.
و مردم همیشه پیروز ما بر این تلاش ها هم غالب اومدن در مجموع، چون اینها پیگیر این موضوع بودن که حتی مشارکت رو به زیر 20% برسونن.
بله بله.
و ما میبینیم که چه شکست بزرگی خوردن. یعنی شما میبینید یه موقعی هستش شما یک اهدافی رو برای خود ترسیم میکنی و وقتی که با اون هدف خیلی فاصله میگیری،
بله،
نشان دهنده بزرگی اون به اصطلاح شکست هستش. و این رو ملت ما به رغم خب مشکلاتی که داریم، به رغم شرایطی که داریم و بالاخره سختی هایی که وجود داره، اومدن و با یک حضور بالغ و 40%، حالا در بعضی از مقاطع کشور تا 70%،
بله،
حضور پیدا کردن، بعضی استان‌ها تا 60%، بعضی استان‌ها. و ما دیدیم که الحمدلله این دلبستگی، این همبستگی،
بله،
این حضور پرشور در قاب تلویزیون، ما این مستطیل‌های حضور استان‌ها انسان رو به وجد می آورد. وقتی نگاه می کردی تا 24 ساعت 24 تمدید میشه،
بله،
و تازه وقتی ساعت 24 حوزه رو میبندن
ده ها
نفر داخلن که مثلا رایگیری رو بیشتر از ساعت 1 بامداد میکشه.
بله.
خب ببینید این حضور واقعا دشمن شکنه و این به صلاح همون وطن دوستی، ایران دوستی، دوست داشتن خود، دوست داشتن آینده، امید به تمام اینها که دشمن ما با همه اینا مخالف.
بله.
اون چون در پی تضعیف ما هر عامل قوت ما رو میخواد از ما بگیره.
آقای دکتر، رهبر معظم انقلاب چند روز قبل از انتخابات بر این مسئله تاکید کردن که ما باید تصویر یک ایران منسجم و قدرتمند رو از طریق این انتخابات به جهان ارائه بدیم. الان این تصویر چقدر شکل یافته و چقدر به قدرت چانه‌زنی ما کمک میکنه در عرصه‌های بین‌المللی؟
خب ببینید همیشه حضور نشان دهنده ثباته.
بله.
نشان دهنده اون سرزندگی و نشاطه.
مشروعیت.
شما میبینید اونهایی که همیشه میخوان خودشون اسمای تحریم میگذاشتن برای ما، مثلا میخواستن تحریم بکنن، مثلا تحریم فلج کننده.
بله.
وقتی میگن نه دوباره این ملت سر پا اندارن حرکت میکنن، فلج نشدن، خب شکست خورده بودن.
بله.
و دیگران هم نگاه میکنن میبینن که خب چه ترسیمی اتفاق افتاده بود قبل از انتخابات. قبل از انتخابات اینجوری ترسیم میشد، مردم دل زدن، مردم شرکت نخواهند کرد.
بله.
کمپین های تحریم تعددش واقعا تو این دوره اصلا قابل مقایسه با هیچ وقت نبود.
نظرسنجی که منتشر میکردن همون زیر 20% این دائما میگفتن که مثلا
مطرح میکردن. بله. الان هم دارن تو سر خودشون میزنن، نمیدونم اینجوری اونجوری، بالاخره اینا همیشه همینطوری هم دیگه. یعنی شما ببینید این نشان دهنده ثبات و امنیت. وقتی که رئیس جمهور ما درست روز بعد از انتخابات بلند میشه سفر خارجی میره،
بله،
با یک قدرتی میره که پشتوانش ملت هم. بله. و اونجا دارن به این توجه میکنن که این ملتی که میگفتن اونا اصلا هیچی نیستن چقدر اومدن. و همین تصاویر رو تنها دیگه امروز روز این نیستش که بشه این اخبار رو کتمان کرد و اینو تا سراسر دنیا دارن میبینن.
بله.
و این حضور پرشور مردم خب یک قدرت بالا به ارتباط مستقیم با امنیت.
بله بله بله.
با دیپلماسی.
بله.
با مسائل اقتصادی، تجارت
حل مسائل و چالش‌های کشور.
بله, بله بله. حل مشکلات و مسائل کشور و تمام اینها داره. و این حضور ایران قوی رو قوی تر کرد.
بله. گفتمان ایران خوب. قوی رو تقویت خواهد کرد. بله.
تقویت بله. بعد از اون طرف با حضور مردم یه مجلس قوی تشکیل میشه.
آقای دکتر گفتین که مجلس قوی، خب در سوی مقابل مشارکت مردم اولویت‌هایی هست که اولویت‌هاییست که مجلس 12 باید مد نظر قرار بده. خیلی کوتاه بفرمایید اولویت‌ها رو به صورت تیتروار، چون وقتمون هم کم هست.
خب ببینید اولویت‌های به اصطلاح مجلس همون مسائلی که باز هم میتونه ما رو از این شرایط کنونی خارج
بله.
بکنه.
خیلی کوتاه. بله بله
بله. یکیش بحث میشه واقعا این که خیلی قوی در خدمت گذاری مردم این نمایندگان خودشون رو مهیا کنن، حل مسائل اقتصادی مردم، معیشت مردم. بله. بحث تورم، بحث تولید، بحث درونزا شدن.
بله
انشالله. به صلاح اقتصاد.
بله.
و ما بتونیم بالاخره از رهگذر مشارکت دادن مردم.
بله.
تسهیلگری برای حضور مردم برای
حل مشکلات کمک بگیریم. بله
بله، اصلا مردم بیان ذهن همه چه حله.
بله.
اینو باید تسهیلگریشو با قانون گذاری با نظارت و
همچنین انجام. بله
سپاسگزارم. خیلی کوتاه دیگه من
ممنونم، متشکرم. با شما خداحافظی می‌کنیم. ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادی.
خدا نگهدارش.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر حسین کاشانی پور، کارشناس مسائل سیاسی، درباره 12مین دوره مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس شورای اسلامی. با صبح و گفتگو همچنان همراه باشید. شما شنونده برنامه صبح و گفتگو از رادیو گفتگو هستید و یادمون باشه که بهترین مسیرهای زندگی وقتی انتخاب میشه که دو انسان با هم گفتگو میکنن و این گفتگو قطعا در بهتر زیستن ما بسیار مؤثره. خیلی وقتا ما صبح رو خیلی بد اخلاق شروع میکنیم، ولی همین که یه نفر از راه میرسه میگه سلام چطوری، این آغاز یک گفتگوه، آغاز یک اتفاق خوبه که ما رو قطعا خوش اخلاق میکنه و امید رو در دلمون بیشتر میکنه. با صبح و گفتگو تا حوالی ساعت 8:30 همراه باشید. دقیقاً سر صبح، همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بله، یک خبری منتشر شد و اونم این که با توجه به فرارسیدن روزهای پایانی سال، ساعت فعالیت مراکز تعویض پلاک 2 ساعت افزایش یافت. در همین باره میخوایم گفتگو کنیم با سرهنگ علی محمدی، رئیس مرکز شماره گذاری. آقای علی محمدی سلام و عرض ادب. صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم صبح بخیر و عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو.
جناب سرهنگ، درباره کم و کیف این خبر برای ما بفرمایید، با توجه این که من میدونم که شما به این سمت هم رفتین که حالا نوبت گیری رو اینترنتی کردیم و این خودش اتفاق خوبی است. بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض میکنم که ما الان علاوه بر این که همونجوری فرمودین نوبت اینترنتی داریم، با توجه به این که افزای آخر سال هست.
بله.
تقاضای نقل انتقال در بین شهروندان زیاده، ساعت کاریمون رو دو مراکز افزایش دادیم در سراسر کشور.
بله.
در حال حاضر ساعت کاری مراکز ما از 7 صبح تا ساعت 16:04 بعد از ظهر بازم، و تا آخرین نفری که تو این ساعت نوبت گرفته باشن خدمات ارائه میشه.
بله.
اصلا ساعت کاری قبلی ما از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر بود و این 2 ساعت افزایش کاری برای اینکه در سراسر کشور عزیزان ما بتونن به راحتی نوبت بگیرن، نقل انتقال خودروشون انجام بدن و انشالله در سفرهای نوروزی سفر خوبی داشته باشن.
از لحاظ آماری هم آماری وجود داره از افزایش به هر حال درخواست ها؟
قطعا در این ماه‌های آخر از ماه گذشته ما تقاضاهامون بسیار افزایش پیدا کرده. از بهمن ما استرما که همینطور سیر سعودی داره، به خاطر همین هم هست که ما برای اینکه پاسخگوی نیازهای شهروندان باشیم این افزایش ساعت کاری رو داشتیم.
روزای پنجشنبه هم تغییری داشته ساعت کاریتون؟
نه، روزای پنجشنبه تا ساعت 12 مثل همون سابق از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر، ببخشید از 7 صبح تا ساعت 12 ظهر من یه توصیه هم به شهر
بله حتما
حتما نوبت بگیرن بدون اخذ نوبت از طریق سامانه ای‌پلیس نوبت دهید .epolice.ir از این طریق این لینک حتما نوبت بگیرن و در زمانی که نوبت گرفتن دقیقا تو محل حضور داشته باشن، نه زودتر نه دیرتر.
من اتفاقا یکی از موضوعاتی که با همکارتون صحبت میکردم و گلایه داشتن همین به هر حال جابجا کردن نوبت توسط شهروندان بود. میخوای توضیح بیشتری هم بدین بفرمایید.
قطعا یکی از گاهی طرف میاد نوبت میگیره نمیره، تا روزانه ما حدودا 20-30% نوبت هامون باطل میشه.
درسته؟
شهروند نوبت میگیره مراجعه نمیکنن، یعنی از حقوق یک شخص دیگه شاید میخواست انجام بشه در از جلوگیری میشه. و در یکی هم فرض بر این که ساعت 10 صبح نوبتشه، ساعت 1 ساعت یا 2 ساعت بعد میره، دقیقا باید در همون فرض بر این که اگر 9 و 10 دقیقه نوبت گرفته باید همون 9 و 10 دقیقه اونجا باشه، زودتر هم نره، چون میره جلو درب مراکز صف میشه، صف تشکیل میشه و باعث میشه که ورود کسانی که نوبت دارن به کندی صورت بگیره. از عزیزان درخواست داریم که دقیقا در زمانی که نوبت گرفتن مراجعه کنن به مراکز تعویض پلاس.
جناب سرهنگ، یکی از موضوعات همین و اتفاقات خوبی که رخ داده تو این بحث تعویض پلاک همین نوبت دهی اینترنتیه. چقدر افزایش رضایتمندی رو داشتین و اگر حتی بتونید فرایندش رو خیلی کوتاه توضیح بدین برای مخاطبمون هم خیلی خوب هست.
بله، خدمتتون عرض بکنم که یکی از در از نوبت دهی که از طریق سامانه nobatdehi.epolice.ir
بله nobatdehi.epolice.ir
بله یا میتونن به فارسی هم حتی سرچ کنن سامانه نوبت دهی تعویض پلاک.
بله،
سامانه رو میتونن ببینن. و در مزایای این سایت در اصل اینه که اینکه بالاخره الان مخصوصا در یه فصل زمستان که هوا هم سرده یا حتی در تابستان که هوا گرمه، شخص لازم نیست که بره جلوی مراکز صف وایستن تا نوبتشون برسه، دقیقا همون زمانی که نوبت گرفتن مراجعه میکنن. از نکات مثبت دیگه این سامانه اینی که تقریبا بخشی از این کارهایی که قبلا تو مراکز انجام میشد در با گوشی خودشون در طریق همون سامانه انجام میشه.
بله،
به عنوان مثال شخص میتونه مالیات نقل انتقالش رو پرداخت کنه، خلافیش رو پرداخت کنه، عوارض آزادراهیش رو پرداخت کنه از طریق خود تلفن همراه هوشمندی که داره.
بله،
و در مراکز وقت کمتری رو صرف در از نقل انتقال
بازخوردهایی هم از طرف مردم داشتیم.
قطعا رضایتمندی مردم، ما بازخوردهایی که ما حتی نگرفتیم تو بخش اینترنتیم که خب بالای 95% تو بخش همین حضوریامونم بالای 87% این در این نظر سنجی رو خود ما نگرفتیم.
بله بله،
سایر قسمت ها گرفتن. ما الان در زمان در از اگر پلاک شخص ساختنی نباشه تقریبا تو زمان نیم ساعت الی 40 دقیقه کارهای شماره گذاریشون در مراکز انجام میشه، با این همه فرایندهایی که در از هر اصالت بررسی اصالت و خود وسیله نقلیه اصالت مدارک و نمیدونم انبار پلاک، تمام فرایندهایی که سطح سیستمی با نیم ساعت 40 دقیقه این زمان خیلی مناسبیه. و باز هم البته ما به این قانع نیستیم و انشاءالله ما همیشه پویا هستیم و در نظر داریم این را هم حضوری ها را هم به 15-20 دقیقه کاهش بدیم.
جناب سرهنگ علی محمدی، یک نکته ای که به نظرم لازم شما برای شنونده های رادیو گفتگو توضیح بدین، بحثی هستی که برخی از سودجویان دارن دنبال میکنن، یعنی میان نوبت اینترنتی رو حتی دارن میفروشن 200 تومن 300 تومن تو یکی دو ماه اخیر هم خیلی مطرح شد، در این باره برای مردم توضیح بدین که خیالشون راحت باشه یه جورایی جلوی این سودجویا گرفته بشه.
بله، یه نکته خیلی جالبی اشاره کردیم، من خیلی ممنونم از
شما که پرسیدین.
ببینید مردم به راحتی میتونن خودشون برن سامانه نوبت دهی تعویض پلاک، همین الان برن برای مثلا الان که در اوج شلوغی های در از
پایان ساله. بله،
پایان ساله ما برای 2-3 روز آینده نوبت داریم.
بله.
اینی که شخص میتونه نوبت بگیره. من خودم با این گونه اشخاصی که به قول شما سودجویه ها تماس گرفتم، آگهی هایی که دادن، میبینم که وقتی که میگم من مثلا برای امروز فوره یا فردا فوره، من میگم برای خودم شخصا تماس گرفتم میتونی نوبت بگیری، میگن نه. میگم برای سه روز دیگه نوبت میگیرن و نرم میگیرن. خب اون خود شخص هم میتونه بگیره. در از این شخص یه سری کافینت ها هستن، یه سری مفرادی هستن که از طریق آگهی ها به حساب تماس میگیرن و در از یه حق و زحمه میگیرن، نوبت برای اشخاص میگیرن. یعنی در از این افراد میتونن خودشون مراجعه کنن به سایت.
ممکنه حالا مثلا اونها بیان انقدر نوبت ها رو پشت سر هم اشغال کنن که
اصلا نمیتونن. یه هر شخص فقط میتونه برای جلوگیری از سودجویی، ما راه ها رو همه رو بستیم، هر شخص میتونه یک نوبت بگیره و در نهایت با کد ملیش باید شماره پلاک وارد شه، کد ملی وارد شه. در نهایت اگر نوبتشو باطل کنه نمیتونه به شخص دیگه بده. پس لذا جلو، یعنی اون نوبت اصلا میسوزه، ولی ما یه سری افراد رزرو قرار میدیم، افراد دیگه میتونن. یعنی اون شخص ممکن اگر من بیام مثلا حتی یه نوبت بگیرم بخوام بفروشم، نمیتونم بفروشم. شما یعنی شهروندان میتونن امتحان کنن، یعنی به محض اینکه باطل بکنن به هیچ وجه اون لحظه اون بر نمیگرده و به عنوان یک سری اشخاصی که قبلا رزرو شده از این رزرو ها براشون پیامک میره که شما میتونین امروز ساعت مثلا این ساعت شهروندی نوبتش باطل کرده تو اون نوبت مراجعه کنید.
شما اپلیکیشن هم دارین درسته؟
بله بله.
عنوان اپلیکیشنتون چه هست؟
دقیقاً همه سامانه نوبت دهی اپلیکیشن به صورت هم به صورت نسخه موبایلیش هست، هم نسخه
تحت وبش
هست. بله.
و در کنار همه اینها توی هفته دوم عید و تعطیلات نوروزی هم فعالیت داره یا نه؟ تعطیل تا فکر کنم 15
میرسه. ما کلا روزهای تعطیلی رسمی تعطیل هستیم و روزهای اداری هم خدمات میدیم. منتها بعد از عید که خلوت میشه خدماتمون برمیگرده شرایط عادی، از روزهای یک شنبه تا چهارشنبه هفت صبح الی ظهر بعد از ظهر و روزهای پنجشنبه هفت صبح تا ساعت 12 ظهر.
نکته پایانی ای دارید بفرمایید.
فقط توصیه من اینی که باز هم برای اینکه جلوی مراکز صف تشکیل نشه حتما سر ساعتشون مراجعه کنن و از این سودجوها از طریق این سایت ها و سودجوها نوبت نگیرن.
بله.
خودشون به راحتی میتونن، چون ممکنه این اشخاص سودجو و به حساب سر شهروندان بخوان پولهای اضافی من غیر حقی بگیرن، خودشون کارشون انجام بدن. خیلی راحت.
جناب سرن خیلی ممنونیم. ممنون که ما رو همراهی فرمودید.
خواهش می‌کنم.
خداحافظی می‌کنم. بله، گفتگو کردم با جناب سرهنگ علی محمدی، رئیس مرکز شماره‌گذاری پیرامون افزایش ساعت فعالیت مراکز تعویض پلاک در روزهای پایانی سال و ایشون خیلی سعی کردن که به مردم آسیه خیال بدن که خیالشون راحت، خودشون میتونن مراجعه کنن و به صورت اینترنتی نوبت بگیرن و دست سودجویان هم ببندن. با صبح و گفتگو همچنان همراه باشید. بله، در چند دهه اخیر شاید یک اتفاق خوب در میان مردم ایران بودیم و اون افزایش استقبال از بحث اهدای عضو هست. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر امید قبادی، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان. سلام و عرض ادب، صبح شما بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، صبح شما بخیر و عرض سلام ویژه خدمت شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، میتونین یک آماری در ابتدا برای ما بفرمایید درباره افزایش استقبال ایرانیان از اهدای عضو و وضعیت ما تو جهان در این باره چگونه است؟
بله، عرض کنم که حماسه پیوند اعضا از اعضای افراد مرگ مغزی با فتوای تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 31 اردیبهشت 68، یعنی دو هفته قبل از رحلت ایشون شروع شد.
بله.
که خب این تاریخی ترین فتوای نظام سلامت کشور بوده و تا الان که من با شما صحبت میکنم شاخص اهدای عضو ایران، یعنی تعداد اهدای عضو به ازای هر 1,000,000 نفر در سال 70 برابر افزایش پیدا کرده و عرض کنم سالانه بین 3 تا 4,000 نفر بیماران از لیست انتظار پیوند نجات پیدا میکنن. که خب وقتی شما صحبت از افزایش نرخ اهدای عضو در کشور میکنید، مسلما بیانگر سرعت یک مثلثی هستن که خوب کارشون انجام دادن. اول اینکه نوع دوستی و ایثارگری ذاتی ایرانی ها.
بله.
دوم عرض کنم که تلاش بیوقفه تیم های اهدای عضو و پیوند اعضا و ارتقای علوم جهانی در این رشته. بله. و سوم که شاید از همش مهمتر باشه، ورود بی‌نظیر اصحاب رسانه و نامآوران عرصه‌های فرهنگ و هنر، سازمان‌ها و نهادهای زیرفت فرهنگی که اینها دست به دست هم داده و باعث شده که از 10,000 خانواده، از 10,000 فرد مرگ مغزی که خانواده اونها رضایت دادن در طول 20 سال گذشته، حدود 70,000 نفر در ایران پیوند بشن و به آغوش خانواده بازگردن.
نکته خوبی گفتین، امروز هم که روز احسان و نیکوکاری هست. آقای دکتر، خب وضعیت ما الان تو جهان چطور هستش در این باره؟
اهدای عضو ایران در کل کشورهای آسیایی رتبه 1 رو داره.
بله.
و نکته جالب توجه اینه که در یکی از مراکز ما در شیراز، ما حدود سالانه 700 پیوند کبد میزنیم به همت جناب استاد دکتر ملک حسینی و تیمشون، که بعدیش مرکزش در پیتزبرگ آمریکا که زیر 500 تا پیوند کبد.
یعنی ما اولیم تو این زمینه تو دنیا.
در دنیا در پیوند در یک مرکز، بله، رتبه اول دنیا داریم.
آیا تو به مسائل علمی این مسئله و تخصصها در این باره اشاره کردین؟ کمی در این باره بفرمایید.
بله، عرض کنم که ببینید، ایران تنها کشور منطقه است که 5 پیوند اصلی اعضای حیاتی رو، یعنی قلب، کبد، ریه، روده کوچک و لوزالمعده رو انجام میده و با خروجی های بسیار خوب، و ما در حال حاضر مشکلی بابت مسائل علمی پیوند اعضا نداریم، چه از نظر امکانات، چه از نظر بودجه و چه از نظر متخصصین.
بله.
تنها مشکلی که کل دنیا با اون سر و کار دارند بحث فرهنگی است، یعنی کشوری نرخ نجات جان بیماران نیازمند پیوند اعضای لیست انتظارش بالا میره که دو مسئله توی اون کشور نهادینه شده باشه.
بله.
اول معادل شدن باور مرگ مغزی مساوی با مرگ قطعی، با توجه به اینکه خب مرگ مغزی فرد فوت شده است که ما به واسطه دستگاه‌ها و داروهای خودمون ضربان قلب اون رو برای چند روز نگه می‌داریم و به خاطر اون دستگاه اکسیژن رسان مصنوعی حرکات قلب،
یعنی شما میگین هنوز به هر حال عده‌ای بر این باورن که وقتی کسی مرگ مغزی شده امکان بازگشتش هست، درسته؟
بله.
همین خودداری می‌کنن از اهدا.
بله، یکی این درست بشه، دقیقاً درسته، یکی این باید اصلاح بشه با کمک شما اصحاب رسانه، و یکی
ما در خدمت
هستیم، نرخ دریافت کارت اهدای بره بالا، برای اینکه یکی از مهمترین دلایل عدم رضایت در آن زمانهای بسیار صعب و سخت و طاقت فرسا اینه که خانواده میگن ما نمیدانیم از نظر عزیزمون چی بود اگر خودش الان پیشمون بود. در نتیجه ما وقتی که با پژوهشی که در ایران انجام شده و در بسیاری از کشورها، وقتی که خانواده مرگ عزیزشون رو میپذیرند، اگر کارت اهدای عضو عزیز رو ببینن نزدیک به 100% رضایت میدن و اگر نبینن 50%.
آیا تو نکته خوبی گفتین، همینجا بیام من این سوال رو از شما پرسم، الان فرایند چگونه هست؟ من یادم 15 سال پیش ثبت نام میکردیم، چند روز بعد کارت به دستمون میرسید.
الان خیلی راحت شده، همه چی از کنم الکترونیک شده، شما فقط کافیه که کد ملیتون رو،
بله،
به پیش شماره 3432 پیامک بکنید.
3432 کد ملی،
بله،
رو پیامک کنید.
بله، بلا فاصله در عرض کمتر از 1 دقیقه تصویر کارت میاد روی موبایل شما و میتونید اون رو پرینت بگیرید، لامینیت کنید و به عنوان یک کارت فیزیکی داشته باشید، میتونید به اشتراک بذارید. بله.
آقای دکتر، اگر بخوایم حالا به هر صورت تأثیر همین بحث اهدای عضو و داوطلب شدن رو به مخاطبم نشون بدیم، بعد بریم سراغ آمار و ارقام. شما فرمودین که 5 پیوند مهم اعضا در کشور داره انجام میشه، سالانه این مسئله جان چند نفر رو نجات میده؟
بله، ببینید، ما سالانه با رضایت به اهدای عضو بالغ بر 1,000 خانواده 1,000 فرد مرگ مغزی، بین 3 تا 4,000 انسان رو در سال پیوند میکنیم و از مرگ نجات پیدا میکنم. بله. و یه نکته قابل توجه اینه که خیلی جالبه اون عزیزان به ویژه خانواده اهدا کننده‌ای که فعلاً با این تصمیم جانبخششون باعث نجات جان انسان‌ها شدن بدانند که واقعاً وقتی میگن تولدی دوباره است، یعنی اونها قدر زندگی رو بسیار بسیار بیشتر از من میدونن، برای اینکه تا دو قدمی نبودن در این دنیا رفتند و الان که برگشتن و زندگی دوباره پیدا کردن قدرش رو میدونن و مطمئن باشن که باقیات و صالحات ثواب جاریه و صدقه جاریه این کار عظیم قطعاً به روح اون عزیز از دست رفته و اون جان بخش زندگیات خواهد
رسید. آقای دکتر ببینید، یکی از مسائلی که میتونه در فرهنگ سازی تو این زمین نقش مهمی داشته باشه بیان تجربیاته. من میدونم که شما تعاملات زیادی با کسانی که حالا حاضر شدن عضو عزیزانشون رو اهدا کنن داشته باشن، حسی در این باره به شما گفتن که مثلا بتونید بازگو کنی تجربه‌ای که مخاطب رو تشویق کنه به این مسئله؟
خیلی سوالتون خوبه. عرض کنم بعضی از مردم خوب کشور ما فکر میکنن که اگر ما بخوایم یک نقاشی از تصویر اهدای عضو بکشیم،
بله،
باید یک تصویر غم‌انگیز فقدان سوگ و یک همچین چیزی کشیده بشه. ولی من دعوت میکنم از شما، ما ببینید 31 اردیبهشت که حضرت امام فتوا دادن و البته 1370 هم که مقام معظم رهبری فتوا دادن، 31 اردیبهشت در تقویم به نام روز ملی اهدای عضو اسم گرفته.
بله.
به همین دلیل در این روز هر سال ما مراسمی رو داریم به نام جشن نفس که خب تقدیر میکنیم از خانواده اهدا کننده. خواهش میکنم از همه مردم خوب کشورمون این مراسم رو تشریف بیارن و ببینند که افتخار و غرور و رضایتمندی رو در چهره مادرانی که اهدا کردن عزیزشون رو، و شما اونجا تصویری از غم و رخوت و سوگ و ناراحتی و عدم رضایت نمیبینید.
بله.
تمام اونها متوجه شدن و متوجه بودن اون لحظه که رضایت دادن که دارن بین خاک سپاری 1-8 عضو یا نجات جان 1-8 انسان تصمیم میگیرن و اینکه عزیزشون رو جاودانه میکنن. برای همینه که اکثر قابل توجه این عزیزان، بالای 90% این عزیزان، همگی هم رضایتمندی دارن از کاری که کردن، هم احساس غرور و افتخار میکنن.
شما یک پویش جالب هم دارید، یک نهال یک زندگی، درباره این پویش برای ما میگین، چه اسم قشنگی هم داره.
بله ببینید، این که یک مادر که عاشق ترین پدیده روزگار در اون لحظات سخت، اون انگشت رو بزنه، اون امضا رو بکنه و قبول بکنه اعضای بچهش رو اهدا بکنه، این کار بسیار سختی، حالا در کنار اون بزرگواری روح والای این مادر عزیز، ولی کار وقتی بهش فکر میکنیم بسیار کار عظیم و بزرگیه. در نتیجه ما سالانه پویش ها و مراسم مختلفی رو داریم.
بله.
با 3 محور، 1 تقدیر از تصمیم جانبخش این عزیزان که تا کنون 10,000 نفرشون رو زد به اهدا دادن، 2 یاد و خاطر اون عزیزان از دست رفته رو زنده نگه داریم، و 3 کمک بکنیم به فرهنگ سازی. یکی از این پویش ها که هر سال مصادف با هفته درختکاری ایجاد میشه به نام پویش یک نهال یک زندگی است، یعنی این که ما هر کدوم از ما ایرانیان میتوانیم به یاد اهدا کنندگان مرگ مغزی یک نهال بکاریم. و این پویش 2 قسمت داره. اولا که مردم خوب کشورمون،
بله،
با ورود به سامانه ملی اهدای عضو، یعنی www.ehdacenter.ir یا همون سایت انجمن اهدای عضو ایرانیان، میتونن وارد پویش یک نهال زندگی بشن. اونجا اولا اون شماره خانی که وجود داره رو کلیک میکنن که یک نفر به اعضای پویش اضافه بشه. ثانیا میتونن یک نهال بکنن از خودشون و یک فیلمی با مشخصاتی که اونجا نوشته شده از خودشون بگیرن، ارسال کنن برای ما. فیلم ها مورد داوری قرار میگیره با کمک صدا سیمای جمهوری اسلامی.
بله.
بخشای عمدش هم در رسانه ملی هم در فضای مجازی پخش خواهد شد. امسال یک بخش ویژه‌ای هم داریم برای مدارس که مدارس هم میتوانن، مسئولین محترم مدارس، به صورت گروهی این کاشت نهال رو انجام بدن که تا الان چندین مدرسه داوطلب شدن که این کار رو انجام بدن و اونجا به صورت جداگانه مورد عرضه بقرار.
آقای دکتر من میخوام یه سوال متفاوت هم از شما بپرسم که خیلی از مردم دربارش صحبت میکنن و این سوالشون هست. آیا با اهدای عضو، مثلا قلب میگیم مرکز احساساته، و آیا با اهدای عضوی مثل قلب خلق و خوی اون فردی که اهدا میکنه به این فرد منتقل خواهد شد؟
ببینید سوالتون بسیار سوال خوبیه. اولا که نه، از نظر علمی به هیچ عنوان این اتفاق نمیفته و چند سال هاست که در مورد این تحقیق شده. منتها جالبه که به دلیلی که عرض کردم که الان یه قدری راجبش کوتاه توضیح میدم، بله خلق و خوی آدم ها بعد از پیوند اعضا به طرز عجیب و ناباورانه‌ای تغییر میکنه، به دلیل اینکه عرض کردم اونها نبودن و فنا رو تا یک قدمی خودشون دیدند.
بله.
و الان با کمک با تصمیم بزرگ این خانواده ها و عنایت